بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولو باشر الاطلاف جماعتون او تسببو فعلا کلن فداون و فی کسر قرن القزال نصف قیمته و فی عینیه و یدیه و رجله القیمه و الواحد فی الحساب و لا یدخل السید فی ملک المحرم به حیازت و لا عقد و لا ارث و من نتف ریشتا من همام الحرم فعليه صدقه به تلک الید و جزاؤه بمنا فی احرام الحج و بمکه فی احرام العمره. در رابطه با کفارات صید 5 تا مسئله مانده که امروز میخونیم. مسئله اول درباره اینه که کسانی که 2 نفری یا 3 نفری یا بیشتر در رابطه با صید فعالیت میکنن، یکی مثلا صید را فرض کنید که دام میگذاره میگیره، یکی میره میکشه، یا اینکه یکی نشان میده صید را قبلا یادتون باشه در حال احرام گفتم حتی دلالت بر صید، نشان دادن صیدم بر شکارچی حرامه دیگه، یکی نشان میده یکی تیر اندازی میکنه. بالاخره یکی سبب صید میشه یکی مباشر صید میشه، فرق نمیکنه، هر کدام کفاره مستقل داره در تمام صیدها. اون کفارات که تا به حال گفتیم اگر کسی سبب صید باشد همون کفارات درش واجب، اگر کسی مباشر صید باشد بازم کفارات درش واجب. ولو صید یه دونه است ولی ادهی سبب شدن ادهی مباشر شدن، برای هر کدام یک کفاره مستقلی واجب است. و اگر کسی چند تا گناه در رابطه با صید انجام بده، یک نفر چند گناه در رابطه با صید انجام میده، آخه گفتیم که در رابطه با صید، صید کردن یعنی گرفتن شکار خودش گناهه در حال احرام، کشتنش هم گناهه، خوردن گوشتش صیدم گناهه. یک کسی هم صید میکنه شکار میکنه هم میکشه هم میخوره، این 3 گناه انجام داده و 3 هم کفاره داره. پس با تعدد گناهان در رابطه با یک صید کفارات چی میشه؟ متعدد میشه. اگر یک گناه انجام بده در رابطه با یک صید یک کفاره داره، 2 گناه انجام بده 2، 3 گناه انجام بده 3، این یک مسئله. مسئله دیگر در رابطه با آهو، چون روایتی داریم بعضی از فقها ها طبق روایت فتوا دادن، مرحوم شهید اول اینجا متذکر میشه. در رابطه با آهو اصل صید غزال که خب اون حکمش گفتیم کفارش، ولی کسی آهو را نمیکشه ولی شاخهاشو میشکنه، اگر یک کسی در حال احرام دو تا شاخ آهو را بشکند، اونجا باید نصف قیمت شد در راه خدا کفاره بده. آهو را در بازار میپرسه قیمتش چقدره، اگر دو تا شاخش با هم شکسته نصف قیمتش رو باید کفاره بده. اگر دو تا چشم آهو را در آورده یا دو تا پای آهو را شکسته یا دو تا دست آهو را شکسته، اینجا تمام قیمت آهو را باید بپرسه چقدره. عرفاً از افراد اهل خبره همون مقدار گندم بخره در راه خدا کفاره بده. و اگر یکی از اینها را از بین ببره، اون وقت نصف میشه دیگه. در دو شاخ گفتیم کفاره چقدره؟ نصف قیمت. در یک شاخ میشه ربع قیمت. در دو چشم و دو دست و دو پا تمام قیمت بود، در یکی از اینا میشه نصف قیمت. اینجا روایت داریم و روایتش هم اگرچه یه خورده مجهوله، ضعیفه، ولی چون مشهور فقها فتوا دادن، این شهرت موجب میشه که جبران کند تقریبا اون نقص روایت را، ضعف روایت را، ولی زا روش فتوا دادن فقها. این هم یک مسئله که جزئیاتی هم داره که از عبارت میخونیم. پس دو تا مسئله گفتیم. مسئله سوم اینه که شخصی که در حال احرامه امکان نداره صیدی را مالک بشه، نه اختیارن و نه غیر اختیارن، قهرن. مثلا کسی پدرش صید کرده بود، پدرش در حال احرام نبود، خارج حرم بود، صید کرده بود، با خودش آورده بود داخل حرم در مکه، پسرم در مکه در حال احرام بود، بله، اون وقت در همین حال احرام پدر مرد، اون صید علل قاعده باید به ارث برسد به پسر، ولی چون پسر در حال احرامه، اون صید نسبت به این پسر به ارث نخواهد رسید. توجه کردید؟ یا اینکه کسی وکیل داره در شهر خودش خارج حرم، توجه کردید؟ یا داخل حرم در حال احرام نیست، در حال احرام نیست، وکیلش رفته یه شکاری را خریده، آهوی را خریده، در از بازار خریده، ولی خود این آقا محرمه، وکیل این آقا از طرف این پو با پول این رفته خریده، چون این آقا در حال احرامه، ولو وکیلش با پول این رفته خریده، این مالک نمیشه. چرا؟ شخص محرم صید را مالک نمیتونه بشه، نه قهرن، قهرن مثل ارث یعنی بی اختیار، نه اختیارن مثل همین که وکیلش بره بخره. توجه کردید؟ مگر اینکه صید خیلی دور باشد از محرم. مثلا کسی اهل ایرانه، رفته مکه، در مکه بود که پدرش مرد، پدرش گله صید داشت، آهو داشت، خب مرده، اسم میرسد به پسر، حرفی نیست درش، چون اونجا نزدیک نیست، دوره. اگر نزدیک نباشد محرم به صید، اب نداره، اگر نزدیک باشه نمیتونه مالک بشه. توجه کردید؟ خب اینم یک مسئله. مسئله چهارمی که امروز داریم اینه که اگر اینم باز روایت داره به خاطرونه، اگر کسی از این کبوترهای حرم گرفت و یک پر از اینها کند یک پر رو کند، در اینجا روایت هست که با همون دستی که اون پر رو کنده یه صدقه در راه خدا باید بده، حالا هرچی میخواد بده در راه خدا، یه درهم، نیم درهم، یه مشت گندم، یه دونه خرما، ده تا خرما، هر چقدر میخواد بده با همون دستگی کنده باید در راه خدا صدقه بده. خب اگر دو تا کنده صدا کنده چطور؟ آیا سه بار صدقه بده؟ یا ظاهر باید اینه که همون یه صدقه کافیه؟ یا اگر سه چهار تا کنده باشد موجب نقص در قیمت و ذات حیوان باشد، باید اونجا تفاوت قیمت صحیح و معیب را بده که میگن عرش، باید عرش بده یا اینکه چیکار کنه. اینم یک بحث است که جزئیاتش رو وقتی رسیدیم از عبارت بیشتر توضیح میدم که روشن‌تر باشید. بحث پنجمی که دیگه آخرین بحث کفارات صیده اینه که این کفارات صید را کجا باید بدیم. اگر در احرام حج کار خلافی کردیم که موجب کفاره است، گوسفندی چیزی لازمه که بکشیم، باید در منا بکشیم. اگر در احرام عمره کار خلافی کردیم که موجب کفاره است، باید در خود مکه بکشیم. درست کردیم؟ کفارات احرام حج را در منا، کفارات احرام عمره را در مکه. اینا را بخونیم تا برسیم به اون یک مسئله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو باشر الاتلاف جماعتون او تسببو فعلا کلن فداعون. اگر ادهی با هم بیان تلف کنن یک حیوانی را، یا با هم بیان سبب تلف یک حیوان بشن، چند نفر سبب تلف یک حیوان شدن، چند نفر مباشر کشتن یک صید شدن، او باشر البد و تسبب الباقون، یا یه عده سبب شدن یه عده مباشر، یه عده تیراندازی کردن، یه عده هم رفتن گرفت برداشتن سید را، بعد از تیر خوردن آوردن سرش بریدن. مثلا فعلا کلن فداعون، هر کدام از اینا یک کفاره مستقل داره، هر کدامشون کفاره مخصوص داره. لأن کل واحد من الفعلین موجب له، برای اینکه هر کدام از این عملها موجب کفاره است. موجب له یعنی للفدا، هر کدام از اینما خواه عمل سببی باشه یا عمل مباشری باشه موجب کفاره است. و کذا لو باشر واحد امورا متعدده، ها کذا اگر یک نفر چند تا کار انجام بده، مباشرت کند یعنی انجام بده، یه نفر چند تا کار انجام میده، مثلا هم تیراندازی میکنه، هم سر آهو را میبره، هم میپزه میخوره، همه اینا حرامه دیگه. چهار تا کار حرام میده انجام میده. یجب لکل منها الفدا، هر کدام از این عملها برای خودش کفاره داره. چهار تا کفاره باید بده. مثال میزنه، کما لوستاده، صید میکند و ذبحه، سرش هم میبره این دو، و اکله و میخوره، سه تا عمل انجام داد. چند تا کفاره میده؟ سه تا. یا کسر البیز و بیز و اکله، تخم را میشکند و میخوره، اینجا هم دو تا کفاره. او دل علی سید و اکله، یا اینکه راهنمایی میکنه به صیاد، میگه آها اونها آهونو بزنش، این گفت آهونه بزنش، صیادم زد، این راهنمایی یک حرام. بعدم رفتن با صیاد با هم کبابش کردن خوردن، این خوردنم یه حرام دوم. میشه چند تا؟ دو تا کفاره باید بده. ولا فرق بین کونه محرمین، محرمین یا محرمین، محرمین جمع، ولا فرق بین کونه محرمین و محلین فی الحرم و تفریق، فرق نداره در این کفاره این آقایونی که سبب شدن یا مباشر شدن محرم باشن یا محل باشن، یا در محل در حرم محرم باشن یا محل در حرم باشن، چون محل در خارج حرم باشه که حرام نیست، محل در حرم حرامه دیگه، فرق نمیکنه محرم باشن یا محلین فی الحرم. یا وقت تفریق، یکی محرمه یکی محل در حرمه. مثلا فرض کنید که صیاد در حرمه ولی در حال احرام نیست، محله، ولی این آقایی که راهنمایی میکنه در خارج حد حرمه، از خارج حد حرم با دوربین میبینه صید را، با مثلا فرض کنید که بلنگو یا با تلفن راهنمایی میکنه که در فلان درجه صید است بزن، فرض کردید با دیدبانی مثلا، خب اینجا کار حرام معصیت فرق نمیکنه. فیلزم کلن حکمو، لازم میاد درباره هر کدام حکم اون شخص، یعنی اگر محرم در خارج حرمه حکم مخصوصش داره، محل در داخل حرمه حکم مخصوص داره، محرم در حرمه بازم حکم مخصوص داره که گفتیم حکمای مخصوصشون رو، هر کدام حکمش میاد. فیجتمع علی المحرم منهم فی الحرم الامران، کسی که محرمه و در حال حرمه هر دو کفاره براش میاد، هم کفاره محرم هم کفاره حرم، هر دو براش بار میشه. خب این یک مسئله که امروز گفتیم. مسئله دوم امروز، و فی کسر قرنه الغزال، اگر دو شاخه آهو را کسی بشکند نصف قیمت اون را باید کفاره بده. و فی عینیه، اگر دوتا چشمشو در بیاره، او یدیه دوتا دستاشو بشکند، او رجلیه دوتا پاشو بشکند، القیمه یعنی تمام قیمت را باید بده، تمام قیمت آخر. والواحد بالحساب، اگر یکی را از بین ببره به حساب همون دوتاست، یعنی در دوتا تمام قیمت بود، در یکی میشه چی؟ نصف قیمت. در دوتا شاخ تمام نصف قیمت بود، در یک شاخ میشه ربع قیمت. تفیهی یعنی در این یکی از این ستا نصف قیمت، نصف قیمت باید بدیم. این تفیهی بعضیا در حاشیه اشکال کردن به شهید ثانی که اینجا تفیهی نباید بگه، یا باید تفیه ما بگه، هم به قرن اشاره بشه هم به ید و رجل اشاره بشه، یا وفیها باید بشه، ولی تفیهی حرف بعدی هم نیست. وفیهی ضمیرش به واحد برمیگرده، عیبم نداره مفرد باشه. تفیهی یعنی تفیل واحد نصف القیمه. نصف القیمه یعنی چه؟ نه اینکه نصف قیمت ایوان، نه، نصف قیمت اون دوتاست. اگر دوتا بود چقدره؟ در واحد میشه چی؟ نصفش. در دو تا شاخ نصف قیمت حیوان، در یک شاخ نصف شمان روب میشه. ولذا میگه ولو جمع بینه و بین آخر من اثنین تتمام القیمه، اگر جمع کند بین این واحد، باز ضمیرش به واحد برمیگرده، بین این واحد یعنی یکی از ید و رجل و عین، و آخرین و بین دیگر، یکی از اینا با دیگری، من اثنین از دو حیوان، مثلا ببینید از یک حیوان یک چشم در آورده، مرض سادس داشته بخواسته حیوانات اذیت کنه، از یه حیوان یه دست بریده، دست یک حیوان رو بریده، چشم یک حیوان رو در آورده، اینجا چقدر باید کفاره بده؟ تمام قیمت رو. ولو جمع بین واحد من عین یا ید یا رج و بین آخرین من اثنین، یعنی از دو تا غزال، فتمام القیمه. و ها کذا، یعنی مثالش همینطوره. هذا هو المشهور، مشهور اینه، ولی و مستنده ضعیف، روایت این به خاطر این که شخص مجهولی در روایت واقع شده ایشون میگه ضعیفه، ولی و زعمو یعنی فقها خیال کردن که ان ضعفه منجبرون به شهره، ضعف این روایت به واسطه شهرت فتوایی که درش هست جبران شده، یعنی این ضعف از بین رفته، چون فقهای مشهور به این روایت عمل کردن و فتوا دادن. و فی الدروس جزم بالحکم فی العینین، مرحوم شهید اول در دروس در رابطه با چشما قطعا فتوا داده، ولی و نسبه فی الیدین و الرجلین الی القیل، در رابطه با یدین و رجلین خودش فتوا نداده، گفته که قیل کذلک، به قولی نسبت داده، ولی ایشون میگه، شهید ثانی میگه ول اقوا وجوب العرش فی الجمیع. شهید ثانی به این روایت عمل نمیکنه، میگه این روایت ضعیف. اقوا اینی که در همه اینها قرن باشه، رجل باشه، ید باشه، عین باشه، عرش لازمه. عرش چیه؟ انشاءالله در کتاب البی در متاجر اینو میخونیم که عرش یعنی تفاوت قیمت صحیح و معیب را میگن. یک حیوان صحیح مثلا قیمتش 100 تومنه، یک حیوان معیوب مثلا یک چشم قیمتش 80 تومنه. میگن قیمت حیوان که 100 تومن بود در حال صحیح و در حال معیوب 80 تومن، تفاوت 80 تومن با 100 تومن چقدره؟ 1/5. 20 تومن میشه چقدر؟ 1/5. نسبت را میگن دیگه، 20 تومن نسبت به 100 تومن 1/5. این 1/5 را میگن عرش. توجه کردید؟ اگر کسی حیوان معیوب را بفروشه، مثلا من حیوانی فروختم یه چشمش کوره، شما نمیدونستید، بردید دید یه چشم کوره، میتونید معامله را به هم بزنید و میتونید از من عرش بگیرید. عرش همینه، یعنی ببرید در بازار بگید آقا این قیمت صحیحش چقدره؟ 1000 تومن. قیمت معیوبش چقدره؟ 750 تومن. تفاوت معیوب و صحیح چقدر میشه؟ 1/4 میشه. 250 تومن میشه چقدر از 1000 تومن؟ 1/4، 1/4. توجه کردید؟ 1/4 از اون پولی که به من دادی و این حیوانو گرفتی، 1/4 پس میگیری. اینو میگن چی؟ عرش. یه عرش یعنی تعریف قیمت عرش یعنی تفاوت قیمت ما بین صحیح و معیب. گاهی در امتحانات سوال میکنن عرش یعنی تفاوت قیمت ما بین صحیح و معیب، یعنی معیوب. شهید ثانی میگه ول اقوا وجوب العرش فی الجمیع، اون تفاوت قیمت صحیح و معیوب را باید کفاره بدین. لانه نقص حدث علی الصید، برای اینکه این کار یه نقصان است، یه عیبی است که در صید این آقای محرم حادث کرده، ایجاد کرده. فیجب عرشه حیث لا معین یعتمد علی، واجب عرشش بدیم در جایی که یک چیز تعیین کننده مورد اعتماد نداریم، یعنی یک روایت مورد اعتمادی که غیر از عرش چیزی را تعیین بکند نداریم. اون روایتی که تعیین میکرد غیر از عرش، اون روایت چی بود؟ ضعیف بود، مورد اعتماد نبود. اگر روایت مورد اعتماد داشتیم میپذیریم، اما اگر نداشتیم دیگه نمیتونیم بپذیریم. خب اینم یک مسئله. ولا یدخل السید فی ملک المحرم بهیازت ولا عقد ولا ارث، سید در ملک محرم نمیتونه داخل بشه، نه به واسطه حیازت. حیازت همون رفتن و شکار کردن و از صحرا گرفتن و دام گذاشتن و اینا را میگن حیازت. حیازت در چیزهایی میگن که قبلا ملک کسی نبوده، آزاد بودن، مال حلال بوده بر همه، هر کسی که بره برداره اونو برا خودش، اونو میگن حیازت. مثل ماهیای دریا، کسی که میره صید میکند حیازت، مال خودشه. مثل زمینهای موات صحرا، کسی که میره جمع میکنه دورش دیوار میکشه، اینو میگن حیازت. آبهای رودخانه ها، کسی که میره مشکشو پر میکنه میاره بیرون، اون مقدار آب را حیازت کرده، قبلا ملک کسی نبوده، این حیازت کرده آورده. در رابطه با صید هم همینه، صیدهایی که خداوند آفریده مباحات اصلیان، برای همه حلالن، غیر از حال احرام ها، در غیر اهل احرام برای همه حلالن. کسی که بره بگیره شکار کنه به وسیله تیراندازی دام هرچی بره بگیره مال خودشه. توجه کردید؟ کسی رفت یه پلنگی را، شیری را، میمونی را، یا مثلا آهوی را، هرچی را در از جنگل گرفت آورد، ملک خودشه. اینو میگن حیازت. توجه کردید؟ ولی کسی که رفت گرفت آورد مالک شد، فروخ به دیگری، اینو دیگه حیازت نمیگن، اینو خرید فروش میگن. لا یدخل صید در ملک محرم به حیازت. اگر محرم بره صید کند، صیاده کند، مالک نمیشه. یک. ولا عقد با خرید فروش هم مالک نمیشه، نمیتونه از صیاد بخره. ولا ارث با ارث هم مالک نمیشه، پدرش صید کرده بود مرد، این آقا در حال احرام بود، نمیتونه مالک بشه. ولا غیرها من الاسباب المملکه، با سببهای دیگری که موجب ملکیته، موجب تملیکه، با اونها هم مالک نمیشه. مثلا چی؟ که نذرهی لهو، مثلا یه نفر نذر کرده که اگر فلان حاجتم قبول بشه یه آهو بدم به این آقایی که محرمه، حاجتش هم قبول شد، این بده، این آقای محرم نمیتونه این صید را مالک بشه. هازا ازا کان اندهو، این در صورتی مالک نمیشه که صید پهلوش باشه، نزدیکش باشه. اما نائی، اما دور، نائی یعنی چی؟ دور. اما اون صیدی که دور از خودشه، صید در ایران، خودش در مکه است، مثلا در حال احرام، فل اقوا دخوله فی ملکه، اقوا اینه که اون صید دور در ملک محرم داخل میشه، ابتداعا اختیارا، اختیارا هم داخل میشه و غیر اختیارا هم. کشرا، مثلا وکیلش در ایران براش صید خریده، خودش در مکه است، اب نداره. و غیر شرا، غیر و غیره یعنی غیر اختیارا، کل ارث، پدرش در ایران مرده، آهو داشته، ارث رسید به پسری که محرمه در مکه، اب نداره. و عدم خروج بالاحرام، اگر کسی صید داشته قبلا به واسطه احرام، اون صید از ملکش خارج نمیشه. قبلا صید کرده در حال احرام نبوده، داشته، با صید کردن مالک شد دیگه. وقتی مالک شد رفت، بعدن رفت محرم شد، با محرم شدن صید از ملک محرم خارج نمیشه. ول مرجع فیهی للعرف، خب حالا دور نزدیک رو از کجا بفهمیم؟ ول مرجع فیه یعنی فیل نائی، یعنی فیل بعید للعرف، این که دوره یا نزدیکه عرف میفهمه. دور یعنی چه؟ دور اونیست که به این زودی دست نصیبش نداشته باشه، طوری برداره دلش بخواد بخوره، توجه کردید؟ یا بکشه. دور اونو میگن. حالا سوا امکان این دور در عراق باشه، افغانستان باشه، پاکستان باشه، ایران باشه، بالاخره کسی که به این زودی در حال احرام دسترسی بهش نداره، اینو میگن دور. اینم سه مسئله. مسئله چهارم، و من نتف ریشتن من حمام الحرم، اگه کسی ریش کبوترای حرم را بکنه. خب این ریش یعنی اون پرها، پر رو میگن ریش، پر پرندگان را میگن ریش. فعلیهی صدقتون به تیل کل ید الجانیه، با همین دست جنایتکاری که این ریش بیچاره را کنده باید صدقه بده. ولیس فی العباره انه نتفها بالید حتی یشیر الیها. ببینید، علیه صدقتون به تیل کل ید الجالیه، تیل که اسم اشاره است دیگه، عدی نگفته که تا این تیل که اشاره به اون باشه. ولیس فی العباره انه نتفا بالید، در عبارت قبلا نتف بالید نگفته بود که حتی یشیر الیها، تا اینکه با این تلک اشاره بکنه به اون. بل هی اعم، بلکه این نطف اعمه، یعنی نطفه بعضی با دست میکنن، بعضی با پا میکنن، بعضی خیلی عصبانی میشن با دندان میکنن مثلا ریش طرف را، توجه کردی؟ لجواز نطفها بغیر الید، چون احتمال داره با دست نکنده، با پا کنده، با دندان کنده، اونجا هم باید چی بشه؟ به تلکل یدل جایه نداره، مثلا کسی با دندان بکنه صدقه را باید به تلکل دندان الجانیه بده. توجه کردید؟ چون جانیه اونجا دندانه، نه ید، ید نیست. خب بس چه کار کنی؟ بله، ور روایه وردت به انهو یتصدق بالید الجانیه، در روایت هست که با دست تصدق بده شخص جنایتکار، با دست چیز بده، تصدق بده به تلکل، تلکه نداره، بالید الجانیه داره. وحیه سالمتون من الایراد، چون در روایت تلکه نداره اون اشکال ما هم براش وارد نمیشه. ولو اتفق الناس به غیر الید، اگر کسی بکند در این مثال، اگر کسی بکند به غیر دست، مثلا با دندان بکند، جازت صدقه کیفشا. حالا اونجا دیگه با هر دستش، دست چپش، دست راستش، با پاش، به هر جوری خاص میتونه صدقه بده. یا اصلا با دست و پا نذاره، یه جای پولش هست کلک اونجاست، به فقیر بگه برو 10 تومن از اونجا بردار، اشکال نداره. و یجزی مسماها، کفایت میکنه. خب چقدر باید صدقه بده؟ هیچی، هر چقدر عرفاً بگن صدقه، از یه درهم تا صد درهم، هزار، هر چقدر دلش میخواد بده، عرفاً بگن صدقه داد، مسمای صدقه کفایت میکنه. ولا تسکتو به نبات ریش، این آقا ریش را کند، از شانس این پوری به جاش ریش در آمد. با ریش در آمدن آیا کفاره ساقط میشه از این؟ نه، ساقط نمیشه. با روییدن ریش دیگر در جای اون کفاره ساقط نمیشه. ولا یجزی بی غیر الید الجانیه، اگر با دست کنده، با دست باید صدقه بده، به غیر دست بده کفایت نمیکنه. ولو نتفع اکثر من ریشه، اگر کسی از یک ریش بیشتر کند، دو تا سه تا ریش کند، پس رجوع الی العرش، آیا در اینجا بازم بگیم صدقه بده یا عرش بده؟ عرش همون تفاوت معیب صحیح، یک کبوتر بی پر با کبوتر با پر قیمتشو میگذاریم ببینیم چقدر فرق داره. آیا در اینجا عرش بده؟ چرا؟ عملا بالقاعده، چون قاعده این است که در حیوانات اگر چیزی نقص وارد بشه باید عرش داد. این نقص دیگه، کبوتر بی پر نقص داره درش. او تعدد صدقه به تعدده، یا بگیم برای هر یک ریش یک صدقه، برای 10 تا ریش 10 تا صدقه بده. او به تعدد صدقه، به تعدد ریش. و چان دو قوله اختار ثانیهما المصنف، که ثانیهما کدوم میشه؟ چند تا صدقه بده فی الدرست. و هو حسنون این وقع النطف علی التعاقب، این حرف مصنف در دروس حرف خوبیه، اگر کندن پشت سر همه، مثلا یه دونه ریش میکنه دوباره یکی دیگه میکنه، بعضی ها اصلا بازی درست میکنن حیوانات رو برای خودشون، دوباره یکی دیگه میکنه، متوجه کردید؟ اینجا صدا کنده صدا صدره. اما و الا اگر علت تعاقب نباشد، عصبانه شده یه چنگال زد هفتش تا ریش یه جا کند، یک جا میکنه، و الا یعنی اگر با تعاقب نباشه، یک جا باشه، پل اول احسن، قول اول احسن، قول اول کدومه؟ عرش بده، عرش بده احسنه. این اوجب عرشن، اگر طوریست که موجب عرشه. ببینید اگر سه تا پر کنده در قیمت کبوتر خیلی فرق نمیکنه. اگر یه جوری کنده که مثلا یک پر کبوتر ناقص شده دیگه نمیتونه بپره، در اونجا موجب عرشه دیگه. اگر طوری کنده که موجب عرشه، عرش بهتره. و الا اگر موجب عرش نیست، زیاد فرق نکرده، فوری کبوتر پرید و رفت، تصدق بشین، یه چیزی صدقه بده دیگه. چرا؟ لثبوتی به تقل اولا، چون در یک ریش وقت صدقه هست، در چند ریش چیه؟ به تقل اولا صدقه هست. ولو نتفق غیر الهمامه، آیا کسی ریش غیر از کبوتر را بکند؟ ریش یک مثلا فرض کنید کلاغ را بکنه، یا یک طاووس را بکنه، او غیر ریش، یا غیر ریش را بکند. ریش اون پرها را میگن که ریشه داره، ولی موهاشو بکنه، همون کبوترها مثلا زیر چانهشون اینا مو داره، زیر شکمشون مو داره، اونا رو بکنه، یا از حیوانات دیگه مو را بکنه، مثلا ریش را نکنه، اونجا فل عرش اگر موجب نقص باشد عرش باید بره، دیگه صدقه واجب نیست. ولو احدث ما لا یوجب العرش نقصن، اگر چیزی را ایجاد کند در حیوان که موجب، ببخشید اینجور بخونیم، ولو احدث ما لا یوجب العرش نقصن، اگر کاری که موجب عرش نیست احدث نقصن مفعول احدث است، ما لا یوجب العرش ما فاعل احدث است، اگر ایجاد کند چیزی که موجب عرش نیست، اون چیزی که موجب عرش نبود چی بود؟ یک ریش کندن بود، یک ریش کندن موجب صدقه است، عرش نیست دیگه، یک ریش کندن موجب صدقه است، کسی یک ریش کنده اینجا صدقه واجبه، درست، اما این یک ریش کندن باعث شد که پوست کبوترم کنده بشه، موجب نقصان بشه در کبوتر، اینجا علاوه از اون صدقه باید چه هم بدم؟ عرش هم بدم. ولو احدث ما لا یوجب العرش نقصن، اگر چیزی که موجب عرش نیست، یعنی یک پرکندن موجب نقص شد، یه عیبی هم در کبوتر ایجاد شد، زمین عرشه، عرشش هم زامنه، یعنی علاوه از صدقه عرشش هم باید بده. ولا یجب تسلیمو بالید الجانیه، دیگه این عرش رو لازم نیست با ید جانیه بده، چرا؟ چون اصلا دم لزومه، فقط در رابطه با ریش بالید الجانیه روایت داریم، در رابطه با عرش نداریم. مسئله پنجم، و جزاؤه ای جزاء استید مطلقا یجب اخراجه به منا، جزاء استید را مطلقا، هر جزاء عرش باشد، قیمت باشد، هرچی باشد، واجب است در منا بدیم، اگر در احرام حج این کار حرام را انجام دادیم، و در مکه بدیم اگر در احرام عمره انجام دادیم. ولو استقر الى الزف، اگر کفاره ما حیوانی که باید بکشیم، گفتیم بعضا کفاره شات، بقره، بدنه، شتره، این جور چیزا را هم وجب فیهما ایذن، اگر در احرام حج در منا باید بکشیم، در احرام عمره در مکه باید بکشیم. ولا یجوز الاکل منه، جایز نیست شخصی که کفاره میده خودش از اون کفاره بخوره، کسی که یه گوسفند کفاره میکشه میده خودش حق نداره بخوره، الا بعد انتقال الى المستحق به اذنه، مگر این که خب رفتم گرفت، خودتون بخونید دیگه. ولا تجزی صدقه قبل از زب، زی قبل از کشتن صدقه بده، حیوان درستی را صدقه بده کفایت نمی کنه. به کی باید بده؟ و مستحقه الفقرا و المساکین، کسانی که بالحرم فعلا، فقرا و مساکین داخل حرم که الان نشستن در حرم، او قوتن، یا کسانی که بالقوه در حرمن، یعنی الان رفتن مسافرت بعدن میان در حرم، به کی بدیم پس؟ به وکیلشون، که وکیل این فی، وکیل فقرا در حرم به اونا میدیم، بعدن فقرا میان میگیرن. ولا یجوز الاکل منه، جایز نیست از این کفاره خود این شخصی که کفاره میده بخوره، الا بعد انتقال الى المستحق به اذنه، مگر اینکه گوسفند را کش، تحویل مستحق داد، اون وقت مستحق هم آقایی کرد و گفت بفرمید خودتونم بخورید، یه ذره اب نداره، به اذن اون میتونه بخوره. و یجوز فی الاطعام از تملیک و الاکل، دو کار میتونه انجام بده، یکی از دو کار رو میتونه، گوسفند را بکشه بعد گوشتشو تملیک کنه به فقیر، بفهم ببره، میتونه بپزه فقرا را دعوت کند که بیایید بخورید، هم تملیک میتونه بکنه هم برای غذا خوردن میتونه اونا را دعوت کنه. البحث الثانی فی کفارات باقی المحرمات، تا اینجا کفارات صید را بیان کردم، چون کفارات صید تقریبا زیاد بود مستقلا بیان کرد، اما کفارات محرمات غیر از صید، این هم باز عمدهش در رابطه با نسائه، در رابطه با غیر نساء زیاد نیست، بازم خواهیم گفت. اما فی الوحی گبلن او دبرن قبل المشعر و این وقفه به عرفه بدنتون، این دیگه از عبارت یه دو سخت میخونم، چیز مهم اینه در رابطه با وحی، شخصی که در حال احرام شخص دیگری را باهاش مقاربت میکند، نزدیکی میکنه، عالمان ببخشید آمدن جلوه، عالمان به تحریم عمدن این کار بکنه، نه سهوًا و نسیانًا، و عالم به تحریم جهل نداره، هم عمدیه و هم میدونه که در حال احرام نباید این کار کرد، ولی خب انجام میده این کار رو. قبلن مقاربت از قبل باشد، از جلو، او دوبرن یا عقب، قبل المشعر یعنی قبل از وقوف به مشعر باشه. حالا قبل از وقوف به مشعر دو حال داره، یه وقتی قبل از وقوف به عرفات هم هست، یه وقتی بعد از وقوف به عرفاته، ولی قبل از وقوف به مشعره. و این وقفه به عرفه، اگرچه قبل از بعد از عرفاته، اگرچه بعد از وقوف به عرفه هم باشد، علا اصح القولین، کفاره چیه؟ بدنتون، یک شطوره، توجه کرد، یک شطور باید کفاره بده. ولی در اینجا تمام نشد مسئله، این مصیبت داره. و یتم حجه، باید حجش را هم تمام کنه، یعنی همین حج امسال را باید به آخر برسانه. این دو، سوم، و یأتی به فی القابل فوریاً ان کان الاصل کذلک، در سال آینده هم فوراً باید حج دیگری را انجام بده اگر اصلش فوری بوده، یعنی اصلی که همون امسالی که رفته در اون سال حجشو خراب کرده، اگر فوری بوده، یعنی واجب فوری بوده، سال آینده هم باید فوراً بره مکه. پس هم کفاره شطور، هم امسال باید حجشو تمام کنه ادامه بده، هم سال آینده هم باید بره حج انجام بده. و این کان الحج نفلن، این کفاره شطور و سال آینده رفتن واجبه، ولو اینکه امسال حجش مستحبی بوده. کسی حج مستحبی رفته بوده ولی وقتی به احرام وارد شد دیگه حرامه براش این کارا رو انجام بده، اگه انجام داد این مصیبت ها به سرش میاد. ولا فرق فی ذلک، کسی که این کار انجام داده فرق نمی کنه بین زوجه، با زن خودش این کار انجام داده، ولی اجنبیه، با اجنبی، البته خب در گناهش مسلمن معصیت بیشتری است، ولی کفارش فرق نمی کنه. ولا بین الحره والعمه، با زن آزاد این کار کرده یا با کنیزش. و وجه الغلام کذالک، خدای نکرده کسی در حال احرام با لباس بکند، با غلام یعنی با یه مردی، جوانی، بچه‌ای، پسر بچه‌ای لباس بکند، علاوه از این گناه کرده جزاش مثلا فرض کن کشتن هرچیه، این کفارات هم به عهده‌اش هست. فی اصح القول، دون الدابة بالأشهر، کسی مقاربت کند با حیوانات در حال احرام، اونجا کفارش این نیست بنا به اشهر قوله، کفاره جدایی داره بعضیا گفتن. خیلی خوب، این بحثی را که الان میگه قبلا هم یادتون باشه گفتیم، و اون این که خیلی خوب، این آقا که حج امسالشو تمام میکنه یه حج دیگه هم سال آینده انجام میده، این حج اولی واجب حساب میشه و حج دومی کفاره حساب میشه، یا برعکس حج اولی کفاره است و حج دومی واجبه، کدومش حساب میشه؟ اختلاف هست. و حل الاولا فرضه و ثانیه عقوبتون، قبلا اینو خوانده ما، آیا حج اولی واجبش حساب میشه و دومی کفاره حساب میشه؟ عقوبت یعنی کفاره، او بالعکس، یا اولی عقوبت دومی واجبه؟ قولان دو قول، ولی ول مروی و الاول، یادتون باشه روایت هشام بود قبلا نقل کرده ها؟ بله، اون علامه بود، در روایت بود که اولی واجبه و دومی چیه؟ عقوبت کفاره. ولی همونجا هم مرحوم شهید اول روایت رو یه خود اشکال کرد، گفت که الا ان الروایه مقطوعتون، روایت سندش قطع شده، معلوم نیست که چی ها نقل کردن، در وسط روایت سند قطع شده. وقت تقدمه قبلا هم اینو گفتیم. خب حالا چه فرق میکنه اولی واجب باشه یا دومی؟ بالاخره هر دو رو باید انجام بدیم دیگه. تمام میگه در بعض جاها فرق میکنه و تذر الفایده فی الاجیر لتل کسنه. ببینید، یک اینه که کسی اجیر شده، که مثلا اجیر شده از طرف زیدی همین امسال براش حج انجام بده، یا اجیر شده نگفته امسال سال آینده، چون نگفته منصرف میشه به چی؟ به امسال، اطلاق منصرف میشه به سال اول. پس اگر مطلق اجیر شده یا برای امسال اجیر شده، خب رفت این کار انجام داد. اگر بگیم سال اول فرض واجبه، خیلی خوب، اجیر شده کارش هم انجام داده، اجرت هم میگیره. اما اگر بگیم سال اول عقوبت و کفاره است، پس سال اول عمل اون آقایی که اینو اجیر کرده بود انجام نداد، چون انجام نداد اجرت هم نباید بگیره. و تظهر الفایده فی الاجیر، کسی که اجیر میشه برای امسال یا مطلق اجیر میشه که انصراف به امسال داره، این یک. دوم، و فی کفارت خلف نذر و شبهه لو عینه بتل کسنه، کسی نذر کرده یا عهد شبه نذر، مثلا قسم خورده عهد کرده که این سال حج انجام بده، این سال اگر بگیم که همین این سال و فرضشه، خب قسمشو نذرشو انجام داد. اما اگر بگیم نه آقا این سال عقوبت شد، پس حجش این سال انجام داد، باید چیکار کنه؟ کفاره نذر بده، کفاره خمس یمین بده. و فی المفسد المسدود اذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته او غیرها، شخصی که مفسد بود، همین آقایی که رفت مکه و بعد از احرام حج مثلا مقاربت کرد، بعدن انشاءالله این بحث رو بعدن خواهیم خواند که حکومت دولت جلوگیری کرد از این آقا که بره منا عرفات، نه به خاطر این عمل، هرچی به خاطر مسائل سیاسی، نه اینو بردن در زندان، نتونست بره به عرفات و منا. این چه کار میکنه؟ انشاءالله در مسئله صد و احصاد اینو میخوانیم. این آدم باید از احرام خارج بشه، یه قربانی بکشد یا بده به کسی بکشن، از احرام خارج بشه، اینو مسئله شو بعدن میگه. از احرام که خارج شد، بعدن یهو از زندان آزاد شد، دوباره میتونه بیاد. اگر وقت است، اگر وقت است میتونه بیاد چیکار کنه؟ احرام ببنده. حالا اگر بگیم این سال اولش فرضش بوده، این احرام که میتونه ببنده، این عقوبت بوده درش، مسئله این عقوبت بوده، سال دوم مسئله دوم عقوبت بوده، این دیگه نمیتونه حساب بشه از اون طرفی که عزیز شده، توجه کردید؟ ولی اگر بگیم نه آقا، اگر سال اول عقوبت بوده، اون احرام اول، این دومی مسئله فرضه کفایت میکنه. در اینجا دقت کنید، ول فی المفسد، شخصی که حجش را فاسد کرده، ولی المسدود، مسدود هم واقع شده، یعنی جلوش گرفتن از اینکه بره عرفات، اینا اذا تحلل، چون در حال صد بوده از احرام خارج شد، قربانی کش از احرام خارج شد، ثم قدر الحج، بعدن آزاد شد و قدرت پیدا کشد به حج بره، لسنتی همون سال قدرت پیدا کرد، او غیرها یا در سالهای آینده قدرت پیدا کرد. در اینجا هم باز فرق میکنه بین این که بگیم اولش عقوبته یا دومش عقوبته. و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه.